قدرمن اوریدونکو دا وخت د سهار 9:30 دی. دا خبری مجله پای ته ورسیده. سلطان محمد سرور د یوې بلې نیم ساعته خبری مجله د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی. سرور صاحب سلامونه.
تکل صاحب مننه باشین. تشکر. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگرا تا یک ماه دیگر اعلام می کند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. انفجار دیروز موتربم در کابل 4 کشته و 10 زخمی به جا گذاشته است. کمیسیون شکایات انتخاباتی از اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه در کابل استقبال می کند و مسکو با توکیو هشدار داده است تا زمانی که نخست ژاپن تمامیت ارضی روسیه را در ارتباط به جزایر مورد نزاع به رسمیت نشناسد، منتظر پیشرفت در زمینه دستیافتن به یک موافقتنامه در این مورد نباشد. مشروع اخبار. در نتیجه انفجار دیروز موتربم در نزدیکی یک کمپ خارجی ها در کابل، دست کم 4 تن کشته و بیش از 90 تن دیگر به شمول 23 کودک زخمی شدند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت که در این بمبگذاری کمپ موسوم به گرین ویلیج در ناحیه نهم هدف قرار گرفت. گفته شده که این کمپ محل سکونت کارمندان نهادهای غیر دولتی خارجی است، اما به گفته آقای دانش در این اواخر شمار کم افراد و تنها چند محافظ محدود در آنجا حضور داشتند. او افزود که بیشترین تلفات جانی و خساره مالی به باشندگان خانه های اطراف این کمپ وارد شده است. حیات خان، یکی از شاهدان عینی، چنین میگوید:
بسته فامیل و از بین رفته، کلا را زخمی ساخته، کلا سرش شکاف شده، پای شکاف شده، گردنش بریده، سرش بریده، کلا را.
وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، گفته است که حدود 90 تن عمدتاً غیر نظامیان به شفاخانه منتقل شدند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، میگوید که 23 کودک نیز در میان زخمی ها شاملند. مسئولیت این حمله را هنوز کسی به دوش نگرفته است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه کابل استقبال می کند. این کمیسیون می گوید شکایات و اعتراض هایی را که در مورد این نتایج برایش خواهد رسید و دقت بررسی خواهد کرد. علی رضا روحانی، معاون و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، اواخر دیروز به رادیو آزادی گفت:
بر اساس قانون کاری که ما خواهیم کرد که تا کنون هم انجام دادیم، ثبت شکایات و اعتراضات نسبت به نتایج ابتدایی و رسیدگی به آنها و نهایتاً صدور تصامیم و فیصله های قانونی در مورد است.
آقای روحانی افزود تا کنون نتایج انتخابات در حدود 10 ولایت را نهایی ساخته و به کمیسیون مستقل انتخابات فرستادند تا اعلانش کند. او گفت که نتایج نهایی حدود 10 ولایت دیگر را نیز تا پایان این هفته به کمیسیون انتخابات می‌فرستند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از حدود 3 ماه تأخیر دیروز دوشنبه نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه کابل را اعلام کرد. در افغانستان برشنا شرکت میگوید که فهرست نامهای قرضداران بزرگ این شرکت را به زودی با رسانه‌ها شریک خواهد ساخت. وحیدالله توحیدی، سخنگوی این شرکت، دیشب به رادیو آزادی گفت که در تمامی افغانستان حدود 3000 نفر و شرکت از در افغانستان برشنا شرکت مقروضند. ما لست جدید را ترتیب کرده ایم. این لست را با اداره جرایم سنگین شریک ساختیم و با ارگان‌های عدلی و قضایی نیز در میان خواهیم گذاشت. با خواست خداوند این لست با رسانه‌ها نیز شریک می‌شود و سپس دستگیری افراد مقروض عملاً آغاز خواهد شد.
به گفته آقای توحیدی، با وصف آنکه حدود 300 میلیون افغانی از نزد مقروزین در افغانستان برشنا شرکت جمع‌آوری شده، اما افراد و شرکت‌ها هنوز هم نزدیک به 4 میلیارد افغانی مقروز می‌باشند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سر محکمه پاکستان دیروز دستور داد که درباره وضعیت یک زندانی دچار به خلل دماغی که اعدام وی به تعویق انداخته شده، معاینات جدید انجام شود. خضر حیات، افسر سابق پلیس، به جرم کشتن یک همکار خود در سال 2003 به اعدام محکوم شده است. این قضیه توجه سازمان‌های حقوق بشر و ملل متحد را به خود جلب کرده است. سر محکمه پاکستان روز شنبه گذشته اعدام نامبرده را به تعویق انداخت. یک سازمان حقوق بشر به نام پروژه عدالت در پاکستان گفت که قضیه به تعویق انداخته شد تا هیئت طبی خاص خضر حیات را معاینه کرده گزارش خود را به محکمه تقدیم کند. مسکو به توکیو هشدار داده تا زمانی که نخست ژاپن تمامیت ارضی روسیه را در ارتباط به جزایر مورد نزاع کره جنوبی به رسمیت نشناسد، منتظر پیشرفت در زمینه دستیافتن به یک موافقتنامه در این مورد نباشد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دیروز در ملاقات با همتای ژاپنیش تارا کونو در مسکو گفت با وصف پیشرفت در زمینه نزدیکتر شدن موازنه روسیه و ژاپن، این دو کشور هنوز هم اختلاف‌های زیادی دارند. 4 جزیره مورد اختلاف که در روسیه تحت عنوان جزایر کوریل جنوبی و در ژاپن به عنوان قلمرو شمالی شناخته می شوند، در روزهای آخر جنگ جهانی دوم با تصرف اتحاد جماهیر شوروی سابق در آمدند. پایان اخبار. ساعت 7:37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه را تا یک ماه دیگر اعلام میکند. مقامات محلی بادغیس میگویند نیروهای خارجی و افغان اعضای گروه داعش را از یک زندان طالبان اسیر گرفتند.
در حدود 40 تن از جبهه داعش را نیروهای مشترک اسیر گرفتند.
رهبران آمریکا و ترکیه روی ایجاد یک زون امن در سوریه با هم گفتگو کردند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در پروگرام روزمره رنگ های زندگی در پایان برنامه صحبت های یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
سعیده احمدیستم، باشنده ولایت کابل.
من میخواستم بفهمم که خودت کنام خدا جوانم هستی؟
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و مصروفیت‌های سیده جان احمدی بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تلاش میکند تا نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه تا حدود یک ماه دیگر به گونه کامل اعلام شود. علی رضا روحانی، معاون و سخنگوی این کمیسیون، اواخر دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که کار روی تنظیم نتایج نهایی انتخابات در اکثریت ولایت‌ها را تکمیل کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از حدود 3 ماه تأخیر دیروز دوشنبه نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل را اعلام کرد و با این روند اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه افغانستان هم به پایان رسید. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل، مردم سر از امروز 48 ساعت فرصت دارند تا شکایات و اعتراضهایشان را در مورد این نتایج در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کنند. علیرضا روحانی، معاون و سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی گفت که اعلام نتایج ابتدایی مشخص کننده برنده ها و بازنده های انتخابات نیست.
آنچه که به عنوان نتایج ابتدایی چی در کابل و چی در سایر حوزه های انتخاباتی اعلان شده،
صرفا نتایج ابتدایی است و به هیچ عنوان به معنای نتایج واقعی و نهایی نخواهد بود و بازندگان و برندگان در نتایج ابتدایی مشخص نیستند. کاری که ما خواهیم کرد که تاکنون هم انجام دادیم، ثبت شکایات و اعتراضات نسبت به نتایج ابتدایی و رسیدگی به آنها و نهایتا صدور تصامیم و فیصله های قانونی در مورد است. حدود یک ماه و چند روز وقت بر ما وجود دارد که سر از این قضیه رسیدگی کنیم.
آقای روحانی افزود که پس از پایان یافتن روند رسیدگی به تمامی شکایت‌ها و اعتراض‌ها، پروسه اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه هم به گونه کامل تکمیل خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز پس از حدود 3 ماه تأخیر با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل به انتظار طولانی رای دهندگان و نامزدان پایان بخشید. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان این اقدام کمیسیون را یک پیشرفت در جهت شکستن بنبست انتخاباتی در این کشور می داند. اما او ناوقت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که به شکایات و اعتراضها به موقع و به دقت رسیدگی شود.
سطح شکایت نسبت به نتایج ابتدایی در کابل بالا خواهد بود با توجه به امو دوستگی که در بین کاندیدا به وجود آمده. بعضی از کاندیدای خود قربانی همین مصلحت‌ها و تأخیرات که به وجود آمده میدانند و شاید اونها سکوت اختیار نکنند. بدان یک ماموریت سنگین در قبال کمیسیون شکایت انتخاباتی است و امیدوار هستیم که اونها بتوانند در رسیدگی به شکایت کابل هم زمان آمد نظر داشته باشند و هم بتوانند که عدالت را به شکل نسبیش تامین بکنند، چرا که اونها مأمور هستند که بالاخره به شکایت مردم باید پاسخ بدهند و از کمیسیون انتخابات میخواهیم که در این قسمت همراه کمیسیون شکایت انتخاباتی تمام معلومات را به شریک بسازند.
به گفته آقای رشید، فساد در روند تفتیش و بازشماری آرای کابل، ناپدید شدن برخی از آرا و تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی از موارد بودند که اعتماد مردم را نسبت به عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات کاهش داد. اما این کمیسیون گفته که به خاطر رسیدگی به موارد مشکوک اعلام نتایج ابتدایی کابل به تأخیر افتاد.
با اعلان نتایج حوزه های کابل و کوچی ها نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه تکمیل شد. کمیسیون انتخابات افغانستان مشکلات در این روند را رد نمی کند، اما می گوید که نظرهای بیجا وقت و ناوقت پروسه ملی انتخابات را متاثر کرده است. با اعلان نتایج ابتدایی کلی، کمیسیون نامزدان ناکام را به تحمل و احترام به قانون دعوت می کند. نورالله شایان گزارش می دهد.
سرانجام کمیسیون انتخابات افغانستان پس از 3 ماه انتظار نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را تکمیل کرده و اعلان کرد. کابل 33 وکیل سهمیه دارد در پارلمان که بر اساس نتایج ابتدایی تنها 11 تن هم از مردان و زنان از وکلای پیشین در لیست رای یافتند، متبقیان چهره های جدید و جوانند. از سوی هم در حوزه کوچی ها که 10 کرسی سهمیه دارند در پارلمان نیز چهره های جدید رای یافتند. کمیسیون مستقل انتخابات دلیل تأخیر را رساندن حق به حقدار می داند، اما مشکلات در پروسه را رد نمی کند. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون حین اعلان نتایج ابتدایی حوزه های کابل و کوچی ها چنین گفت: در چنین حالات انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان دشوار است. ما اعتراف میکنیم که در پروسه مشکلات موجود بود، اما کمیسیون در وقتش با آن رسیدگی کرده است و تصمیم لازم را اتخاذ نموده است تا با بحران روبرو نشویم. انتخابات در کابل و 32 ولایت دیگر بدون غزنی در 28 و 29 میزان سال روان خورشیدی برگزار شد. انتخابات ولایت غزنی قرار است یک جا با انتخابات ریاست جمهوری در ماه سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود، اما تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی با انتقادات همراه بود. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری روز یک شنبه در یک نشست گفت کمیسیون باید بداند که تأخیر در اعلان نتایج کاسه صبر مردم را لبریز کرده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی هم روز دوشنبه در نشست شورای وزیران به گونه طنز آمیز از کمیسیون انتخابات انتقاد کرد. اما گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون انتخابات هنگام اعلان نتایج ابتدایی هرچند از کسی نام نگرفت، اما در برابر انتقادها واکنش نشان داد.
موضع‌گیری های نادرست بعضی نهادهای ناظر، احزاب و کاندیدا سبب مغشوش ساختن اذهان عامه گردید. فشارهای سیاسی، امنیتی و روحی نمی تواند هرگز استقلالیت کمیسیون را خدشه‌دار سازد. برخی بزرگان به جای اینکه فشار وارد میکند بهتر است استقلالیت کمیسیون را حرمت بگذارند و استقلالیت کمیسیون حمایت نماید.
انتخابات ولسی جرگه پس از 3 سال تأخیر برگزار شد. بانک نتایج ابتدایی اعلان شد، اما هنوز روشن نیست که نتایج نهایی چه زمان اعلان خواهد شد. نامزدان معترض نیز به کمیسیون شکایت انتخاباتی چشم دوختند تا عدالت را تامین کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مجله خبری رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با وضعیت شمار از نوجوانان تمرکز کرده که در صفوف طالبان می جنگیدند و حالا در زندانهای حکومت افغانستان بسر می برند. یکی از آنها مسلم است که 14 سال عمر دارد و در زندان بادامباغ کابل در بند بسر می برد. او به روزنامه نیویورک تایمز گفته که انتحار کننده نیست، اما طالبان از وی خواسته بودند که در صفوف آنها بجنگد. به نوشته روزنامه، مسلم در میان 47 پسر نوجوان زندانی است که از سوی حکومت افغانستان تهدید برای امنیت ملی دانسته می شوند. یک دست این پسر خیلی آسیب دیده و به خاطر فشارهای روانی و ترسی که از طالبان دارد سرش را چندین بار به دیوار کوبیده است. مسلم این را هم گفته که خانواده‌اش از او خیلی بد بردند و به دیدنش نمی آیند. در ادامه به مشکلات زندان بادامباغ هم توجه شده و در آن آمده است چگونه 518 زندانی شبانه در محلی که برای 170 تن در نظر گرفته شده می خوابند. نیویورک تایمز با نقل از عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان هم نوشته که گفته است تمامی زندانیان را نمی توانند در یک محل نگهداری کنند و مجبورند متهمین حملات و رویدادهای تروریستی را از دیگران دور نگه دارند. آقای انور این را هم گفته که اگر زندانیان از هم دور نباشند شاید افراد به اتهام دزدی زندانی شوند، اما از آن سو انتحار کننده بیرون بیایند. روزنامه واشنگتن پست با آلودگی هوای پایتخت افغانستان تمرکز کرده و در آغاز مطلب نوشته است در کابل جنگ زده زغال سنگ و تایر مردم را گرم می سازد، اما شهر در دود فرو رفته است. به نوشته روزنامه، هوای زهرآلود در حال کابل را در خود فرو برده که باشنده های این شهر برای گرم شدن در زمستان از زغال سنگ، چوب، تایر موترها و حتی زباله استفاده می کنند. روزنامه اظهارات محمد شریف یک باشنده کابل را نقل کرده که از بیماری های گلو و شش رنج می برد، اما گفته است که نمی تواند از برق و گاز برای گرم ساختن خانهش استفاده کند و در عوض به چوب، پلاستیک و حتی چربی حیوانات پناه برده است. به نوشته واشنگتن پست، افغانستان که با بحران دراز مدت روبروست در 18 سال گذشته بیشتر به امنیت و برنامه های بازسازی تمرکز کرده و در نتیجه توجه به محیط زیست خیلی اندک بوده است. با گفته متخصصان محیط زیست، حکومت با کمبود شدید تجهیزات مورد نیاز برای حفاظت از محیط زیست روبروست و نتوانسته مصرف زغال سنگ و گازهای مضر وسایط را در کابل کاهش دهد. روزنامه واشنگتن پست نوشته که بر اساس آمار سازمان صحی جهان، همساله 4.2 میلیون تن در نتیجه آلودگی هوا در سرتاسر جهان جان می‌دهند که بیش از 17 هزار مورد آن به افغانستان برمی‌گردد. مقام‌های صحی افغانستان گفته که تا هنوز آمار دقیق در دست ندارند که تلفات در نتیجه هوای آلوده در این کشور در کدام حد بوده است.
مقامات محلی بادغیس میگویند نیروهای خارجی و افغان اعضای گروه داعش را در ولایت بادغیس از یک محبس مخالفان مسلح اسیر گرفتند. شاپور صابر از منطقه گزارش میدهد.
و تازگی نیروهای افغان و قوتهای خارجی عملیات مشترک هوایی و زمینی را به هدف سرکوب مخالفان مسلح دولت در ولسوالی جوند ولایت بادغیس انجام دادند. جمشید شاوی سخنگوی والی بادغیس میگوید که در نتیجه این عملیات 19 تن از افراد وابسته به گروه طالبان همراه با 10 عضو گروه داعش کشته شدند و در حدود 40 عضو دیگر گروه داعش اسیر گرفته شدند.
زندان مخالفین مسلح دولت را هم شکست دادند که در نتیجه 10 تن از جنگجوی داعش و 18 تن از جنگجوی طالب کشته شدند. در حدود 40 تن از جنگجوی داعش را نیروهای مشترک اسیر گرفتند.
جوند از ناامن‌ترین ولسوالی‌های ولایت بادغیس می باشد. این ولسوالی در حدود 180 کیلومتر از شهر قلعنه و مرکز ولایت بادغیس فاصله دارد. شماری از اعضای شورای ولایتی بادغیس میگویند که از چند سال به این سو راه‌های ارتباطی ولسوالی جوند در کنترل مخالفان مسلح دولت قرار دارد و به همین دلیل طالبان زندان را برای نگهداری اعضای گروه داعش آماده کرده بودند. فرید اخیزه عضو این شورا میگوید مخالفان مسلح جنگجویان داعش را از ولایت‌های شمالی افغانستان به ولسوالی جوند انتقال داده بودند.
طالبا دیگه اونا هم زمانی که به توان خود میبینن که مناطق بیشتر تحت کنترل دارن و سایر میتونن که اونجا حفاظت بکنن از کسانی که اونا در بند قرار دارن یا داعش یا کسان دیگه باشه، به خاطر اونا هایی ممکنه این مناطق همین فکر کردن میتونن، یعنی این توان شو بود که ایر به اینجا میتونن نگهداری بکنن.
در چند ماه گذشته حملات مخالفان مسلح در بخش‌های از ولایت بادغیس به شمول ولسوالی‌های قادس و آبکمری افزایش یافته است. اما به گفته شورای ولایتی بادغیس کمک هوایی برای نیروهای افغان در هنگام حملات مخالفان مسلح نمی‌رسد. محی‌الدین کریمی فعال مدنی در بادغیس تاکید دارد که نیروهای خارجی باید در تمام مناطق ناامن بادغیس عملیات‌های را به هدف سرکوب مخالفان مسلح دولت راه‌اندازی کنند.
نیروهای حمایت قاطی و نیروهای هوایی دولت در اونجا میرن عملیات میکنن، داعش از زندان طالبان نجات میدن. این خود از یک بحث نگرانی هست بین مردم. واقعا ما خود ما به تشویش شدیم که این چه قسم است که وقتی که اگر بحث مبارزه با تروریسم است، مبارزه با کسانی که ضد دولت است، خب در همه نقاط بادغیس همزمان عملیات بکنن و تصفیه بکنن.
مقامات محلی بادغیس اطمینان میدن که به زودی عملیات گسترده پاکسازی در ولسوالی جوند به ویژه در منطقه زندان مخالفان مسلح برای جنگجویان داعش را اندازی خواهد شد. منابع مردمی در بادغیس مدعی هستند که مخالفان مسلح در بخش‌های تحت حاکمیتشان در بادغیس زندان‌های شخصی دارند و اسیرانشان را در این زندان‌ها شکنجه می‌کنند و باید این زندان‌ها نیز مسدود شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. رهبران آمریکا و ترکیه دیروز دوشنبه روی ایجاد یک زون امن در سوریه با هم گفتگو کردند. ترامپ پیش از این صحبت تلفنی با اردوغان هشدار داده بود که اگر ترکیه بالای ملیشه‌های کرد در سوریه حمله کند، ترکیه از نظر اقتصادی ویران خواهد شد. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد ایجاد یک زون امن در منطقه واقع در شمال سوریه که از وجود گروه‌های تندرو پاکسازی شده گفتگو کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ریاست جمهوری ترکیه گفته است دو رهبر روی نیاز برای تکمیل ساختن یک نقشه راه در مورد شهرک مرزی منبج سوریه تاکید کردند. در ادامه گفته شده که ترامپ و اردوغان بر جلوگیری از دادن فرصت برای عناصری که در تلاش ایجاد موانع در برابر خروج برنامه ریزی شده نیروهای آمریکایی از سوریه هستند، اصرار ورزیدند. ترامپ در ماه دسامبر پارسال اعلام کرد که گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه سرکوب شده و 2000 سرباز آمریکایی را از سوریه بیرون خواهد کرد. ترامپ پیش از این صحبت تلفنی با اردوغان هشدار داده بود که اگر ترکیه بالای ملیشه‌های کرد در سوریه حمله کند، ترکیه از نظر اقتصادی ویران خواهد شد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز هنگام دیدار از ریاض در پاسخ به سؤال یک خبرنگار در مورد هشدار ترامپ به ترکیه گفت فکر می کند اشاره ترامپ به احتمال وضع تحریم های اقتصادی بالای ترکیه در صورت حمله این کشور بالای کردها بوده است. و افزود بالای بسیاری از کشورهای جهان تحریم وضع کردند و به باورش هدف رئیس جمهور آمریکا هم شاید همین تحریم ها باشد. مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته است تهدید اقتصادی به ترکیه جای را نمی گیرد و نه هم ترکیه از این گونه تهدیدها هراس دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. پیش از این که پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. در نتیجه انفجار دیروز موتربم در نزدیکی یک کمپ خارجی ها در کابل، حداقل 4 تن کشته و بیش از 90 تن دیگر به شمول 23 کودک زخمی شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه کابل استقبال می کند. در افغانستان برشنا شرکت می گوید که فهرست نامهای قرضداران بزرگ این شرکت را به زودی با رسانه ها شریک خواهد ساخت. ستر محکمه پاکستان دیروز دستور داد که درباره وضعیت یک زندانی دچار به خلل دماغی که اعدام وی به تعویق انداخته شده، معاینات جدید انجام شود. و مسکو به توکیو هشدار داده تا زمانی که نخست ژاپن تمامیت ارضی روسیه را در ارتباط به جزایر مورد نزاع کوریل جنوبی به رسمیت نشناسد، منتظر پیشرفت در زمینه دستیافتن به یک موافقتنامه در این مورد نباشد. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر مجله خبری و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
سعید احمدی هستم، باشنده ولایت کابل.
من میخواستم بفهمم که خودت که نام خدا جوانم هستی، در شرایط امروزی احساس آرامش میکنین وقتی که بیرون میبرین از خانه؟
متاسفانه که نخیر. من صبح وقت همیشه پنتون میرم، چرنی مصبح، البته پروگرام مسلسل تعقیب میکنم، بعد از اون میرم به طرف دفتر و کار، و از دفتر باز یک اداره دیگه هستم اونجا به دوره پرکتیک میرم، از اون بعد به خانه. یعنی روزمره من چند جای میرم. مگم متاسفانه بعضی جوانان که میبینم بسیار تو بی‌مسئولیت، بی‌توجه گشت و گذار میکنن، اصلا احساس مسئولیت در مقابل خود، فامیل خود و اجتماع خود ندارن.
بی‌امنیتی را آیا از نگاه مزاحمت‌های شخصی میبینین یا اینکه از نگاه شرایط خود ناسازگار جامعه ما؟
بحث امنیتی جدا دی خو هیچ جوان امن نیست. ای خو گپ و وزیستا همیشه احساس خطر میکنن. اما مشکل اجتماعی دیگه ای که ما داریم، مثلا که در موتر بری همیشه پرسان میکنن که کجا میری، چی وقت پس اگه بگی پنتون پس چی وقت رخصت میشی، کدام رشته را میخونی، فیست چند است، پس چی وقت رخصت میشی که ما بیارم. بالاخره هر چقدر کوشش کنی که امراشم گپ نزنی، به یک نه کوشش میکنن میگن بر تلفن بخرم. تلفن داری، شماره تلفن رو تمیتی. یعنی این نمی خودش یک مزاحمت است.
در این صورت بازم به کارت، یعنی بازم به متحصیلت ادامه میدی، شوق داری؟
همیشه با می مشکلات مواجه شدیم و مبارزه کردیم تا سویه که یعنی یک و نیم یا دو ماه بعد من خیلی مسند و مسلیم هم میگرم و فارغ میشم و کارم میکنم. یعنی همیشه مبارزه کردیم و مبارزه خود کردم.
و خانواده چطور با تحصیلتان، یعنی ممانعت نمی کنه؟ در اجتماع ما مشکلات زیاد وجود داره.
خوشبختانه که همیشه تشویق میکنن به کار و تحصیل، همیشه تشویق کردن.
و شما به همچون جوانایی که مزاحمت میکنن براتان یا می اجتماعی ما که می قسمت گاهی بر از اونا اتو کدام وقت شده که نصیحت گونه چیز گفته باشین؟
بعض اوقات گفتیم، عموما در موتر زیاد مواجه شدیم به تو موضوعات، گفتیم شانه مگم قبول نمیکنن.
و اگر گپ شما را نشونیدن، آیا تو از طریق رادیو میشه که کدام پیام داشته باشین برشان، بگوین برای می مزاحمین یا برای می همشریای ما که درک ندارن؟
خوش ما از تمام جوانا میسته که از مزاحمت به جای جلوگیری کنن و به خود یک مصروفیت سالم پیدا کنن.
یک جهان تشکر، موفق باشید.
مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. شنوندگان عزیز، این برنامه با همکاری تکنیکی طاهر روشان و میزبانی من سلطان محمد سرور تقدیم می شود.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شنوندگان عزیز، آدرس وبسایت ما را فراموش نکنید، azadiradio.com. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود.